بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
من شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. انه خیر ناصر و معین، صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. درس هفتم: الدلالت و اقسامها. بحث بعدی بحث دلالته. خب ما عرض کردیم که در بحث الفاظ اون چیزی که برای ما مهمه اولا و به ذات همین بحث دلالت الفاظه، درسته؟ و بحث وضع و استعمال و اینا بحث چیه؟ مقدماتیه. چرا؟ چون ما در اصول دنبال چی هستیم؟ دنبال این هستیم که بفهمیم این الفاظ بر چه معنای دلالت میکنن، قواعدی که در این زمین هست. مثلا صیغه امر بر چه معنای دلالت میکنن، صیغه نهی بر چه معنای دلالت میکنن، جمله شرطیه بر چه معنای دلالت میکنه و هاکزا. درسته؟ بحث سرم دلالته، چون اون چیزی که برای ما حجته همین دلالت این الفاظه. آقا میگه معنای این اینه، مثلا شعار فرموده فرض کنید عقیم و سلات، عقیم و سیغی امره، دلالت بر وجوب میکنه. پس فتوا میدید که آقا نماز چیه؟ واجبه. مهم اینه دیگه. منتها قبل از اینکه بحث دلالت رو مطرح کنیم، یکم رفتیم عقبتر، خواستیم چون عمیقتر بحث بکنیم. شما که میگید لفظ امر دلالت بر وجوب میکند، درسته؟ خب چرا دلالت بر وجوب میکند؟ بحث وضع پیش میاد که آقا این لفظ چون وضع شده مثلا بر این معنا همچین دلالت. خب آیا دلالت همیشه مربوط به وضع؟ نه، ممکن استعمالش باشه مجازی باشه با قرینه. لذا بحث استعمالم پیش میاد که استعمال ها یه موقع حقیقیه، موقع مجازیه، درسته؟ خب ایشون میفهمه که پس ما بحث وضع رو تموم کردیم، بحث استعمال رو هم گفتیم، حالا رسیدیم به بحث اصلیمون که بحث دلالته. ابتدا دلالت رو تعریف میکنن، اقسام دلالت رو بیان میکنن و عرض کنم خدمت شما که اقسام دلالت رو که عرض میکنیم دو تا تقسیم برای دلالت هست. این دو تا تقسیم بندی رو شما مطرح میکنیم. خب دلالت تعریفش چیه؟ دلالت یعنی که یک چیزی یه حالتی داشته باشه، یه خصوصیتی داشته باشه که شما از علم به آن علم به یه چیز دیگری ببری. مثلا ما یه الف داریم یه ب، میگیم این الف یه خصوصیتی دارد که وقتی من علم به الف پیدا کردم، علم به ب هم پیدا میکنم، پس این الف دلالت میکند بر ب، درسته؟ خب مثلا شما میگید آقا من از دود پی به آتش میبرم، دود دلالت میکند بر آتش، درسته؟ دلالت پس تعریفش شد. دلالت میگیم یعنی این دود یه ویژگی داره، یه خصوصیتی داره که وقتی من علم به او پیدا کردم، علم به یک چیزی دیگه هم پیدا میکنم. طرف مثلا فرض کنی که دمای بدنش بالا، دست داریم رو سرش دیدیم خیلی داغه، خب میگیم این تب دلالت میکند بر چی؟ مثلا بر سرماخوردگی، درسته؟ خب این تب پس یه خصوصیتی دارد که وقتی من علم به او پیدا کردم، علم پیدا میکنم به یه چیز دیگر. خب بعضا هم دلالت ما دلالت وضعیه، مثلا میگیم لفظ آب دلالت میکند بر اون مایه، درسته؟ بر اون مایه که عرض کنم که مایه حیات است، درست شد؟ خب اینجا الان لفظ آب دلالت میکند بر اون، وقتی من آب رو میشنوم، لفظ آب رو میشنوم، علم به اون مایه پیدا میکنم، درسته؟ این تعریف دلالت. بعد ایشون دو تا تقسیم بندی برای دلالت متن میکنه. تقسیم اول رو شما تو منطق هم خوندید، میگن دلالت یا دلالت مطابقی است یا دلالت تضمنی است یا دلالت التزامی. البته این تقسیم بندی مربوط به دلالت وضعیه لفظیه است، درسته؟ یعنی ما چند جور دلالت داشتیم؟ دلالت عقلی، طبعی، وضعی. وضعیش هم یا لفظی بود یا غیر لفظی. مطابق ما با اون اقسام دیگر دلالت که کاری نداریم اینجا. اینجا بحث ما سر دلالت الفاظ دیگه. لذا اولین تقسیم که در رابطه با دلالت الفاظ مطرح میشه، تقسیم دلالت به مطابقی و تضمنی و التزامی است. خب دلالت مطابقی چیه؟ دلالت مطابقی یعنی دلالت لفظ بر تمام اون معنای موضوعش. شما مثلا لفظ کتاب رو به کار میبری به معنای خب کل کتاب میگه، این مجموعه جلد داره، ورق صفحه داره، نوشته داره. دلالت لفظ خانه بر مجموعه خانه، خانه اتاق داره، آشپزخانه داره، حیاط داره، بالکن داره، هر چی داره، درست شو؟ دلالت لفظ خانه بر مجموعه، به اصطلاح اون مجموعه خانه رو بهش میگیم دلالت مطابقی. دلالت لفظ بر تمام معنای موضوع له میشه دلالت مطابقی. خب دلالت تضمنی چیه؟ دلالت تضمنی یعنی دلالت لفظ بر جزئی از اون معنای موضوع له، درسته؟ متأ خوب دقت کنید یه نکته اینجا هست. در دلالت تضمنی لفظی که شما به کار میبرید در اون معنای مطابقیش دلالت داره ها، همزمان بر جزء معنا هم دلالت داره، که بهش میگن دلالت تضمن. مثلا شما لفظ خانه رو که میگید، لفظ خانه رو که میگید، خانه دلالت بر مجموع به اصطلاح اتاق ها و حیاط و اینا میکنه، خب؟ و همزمان دلالت بر اتاق هم میکنه، همزمان دلالت بر آشپزخانه هم میکنه. این دلالت لفظ کدوم لفظ؟ الان لفظ ما چیه؟ خانه. دلالت لفظ خانه بر جزء معنا، نه اینکه من لفظ خانه بگم منظورم فقط آشپزخونه باشه، که میشه استعمال مجازی، درسته؟ منظور این نیست. همزمان که بر اون معنای کل دلالت میکند، بر معنای جزء هم دلالت میکند. مثلا شما رفتی عرض کنم که یه خونه خریدی، از آقای زید خونش رو خریدی، زید گفت بعت رو داری، شما گفتی اشتری تو و خرید. حالا اومدی زید میگی که آقا من این قسمت حیات رو دیگه به شما نمیدم، این من شما رو که خونم رو فروختم. خونه که میگی دلالت بر حیات هم میکنه. این چه دلالتیست؟ دلالت تضمنی. ما لفظ حیات رو به کار نبریم، همون لفظ خونه رو به کار بردیم، اما لفظ خونه بالاخره دلالت بر جزء معنا هم میکنه. شما رفتی کتاب خریدی، بعد اون فروشنده میگه آقا من این جلدشو نمیدم، پس یه بعضی که توی محفظه یا میذارن کتاب، شما رفتی این که چند، گفت آقا اینقدر، شما خریدی، بعد موقع تحویل اون محفظهشو در بود، یا اونو بعد چیدن میاری، من وقتی این کتابو خریدم این دلالت بر تمام اجزا میکنه، درسته؟ دلالت بر این جز هم داره، میشه دلالت تضمنی. خب این هم میشه به اصطلاح قسم دوم. قسم سوم دلالت التزامی است. دلالت التزامی یعنی دلالت لفظ بر لازم معنا. لازم یعنی اون چیزی که خارج از این معنای موضوع له، ولی با این معنای موضوع له چی داره؟ ملازمه ای داره، تلازم می دارم، همراهی داره. مثلا شما میگه آقا یه دونه چای برده بیار، درسته؟ خب لفظ چای بر چی وضع شده؟ برای چای. خب بعد طرف قند رو نمیاره، میشه قند نیوردیم؟ شما اگه نمیده قند بیار، چای بیار، چایی که میگم دلالت بر قندم میکنه. خب این چه نوع دلالتیست؟ دلالت انتظامی است، درسته؟ پس لفظ چایی، اینجا باز دقت کن، همون نکته که تو دلالت تضمنی بود اینجا هم هست. من لفظ چایی رو که به کار میبرم دلالت مطابقی خودشو داره، چایی یعنی چایی، همزمان یه دلالت التزامی هم اینجا هست، یه مدلول التزامی هم داره که قنده.
چه دلالت هستی؟ چیه که
نداشه؟
چی؟
این
دلالت اصلی
داشته شاید مطابقیش مطابق. الان شما وقتی میگی چایی، آقا چایی بیار، شما معنی چایی رو نمیفهمید. میگه
تو تزمانی هم همین
بله، تو تزمانی هم نه، تو تزمانی هم گفتم خونه تو خریدم دیگه. خونه که میگیم، خونه همچنان که دلالت بر اون کل داره، مجموع داره، دلالت بر اجزا هم داره.
التزامی
خب تزمانی جزء معناست، این اتاق جزء معنای خانه است، اما التزامی یه معنایست خارج از این معنای موضوع است. قد برای خودش یه معنای داره، چایی معنی دیگه داره، منتها اینها به خاطر ملازمه‌ای که در ذهن ما پیدا شده، بالاخره وقتی من اینو میگم اونم به ذهن میاد. درسته؟
دلالت زمانی دلالت مطابقی هم هست، یعنی که میتونه دلالت مطابقی هم بگیم.
نه 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 نه، من میخواهم بگم اون لفظ خانه که شما میگید یه مدلول مطابقی داره که مجموعه، همزمان یه مدلول تزمانی هم داره، دو تا با هم مشکلی نداره، با هم جمع میشه.
خونه رنگ زدم، این خونه که کل خونه رنگ نمیده، اونجا من مطابقش دست نشمید.
خب اونجا شما قرینه آوردی دیگه، خانه رو رنگ زدم، رنگ زدم قرینه است برای که کل خونه رو اراده نکرد. معنی مطابقی بر چی؟ مطابقی یا تزمانی؟ ببینید در رابطه با تزمانی التزامی تفسیر دیگه ای هم هست، من دیگه اونو نگفتم، اونی که کتاب گفته اینه. درسته؟ تو میگه دلالت تزمانی دلالت لفظ بر جزء معناست همزمان با دلالتش بر کل. درسته؟ این چیزی که الان کتاب گفته. بله اون تفسیر تعریف دیالا داره تعریف میکنه، تعریف نمیشه اشکال.
چون مثلا همزمان با دلالتش بر کل نمیواد چی میشد
مثلا؟ چون بعضیا مثلا تزمانی رو اینجوری معنا میکنن که ما لفظ رو به کار ببریم در جزء معنا. مثلا مثالی که ایشون زد، میگه خانه رو رنگ زدم. خانه رو که رنگ زدم همه خونه که نیست که، اتاق و مثلا یه جای خاصی رو رنگ زدم. درسته؟ اینجا میگه لفظ خانه دلالت بر کل خانه نمیکنه، بر جزئی از خانه. اینو میگه دلالت تزمانی. ایشون میگه نه اینجوری نیست، دلالت تزمانی در جایی است که شما خانه رو که به کار میبری معنای کل رو هست، در کنارش دلالت بر جزء هم هست.
مثلا معنای کل نباشه چی میشه؟
خب این ببین دیگه، حالا یه جور اصطلاح دیگه، نمیشه اشکال بگیری که شما میگه من دلالت التزامی میگم، تعریف من اینه. میگه خب باشه شما تعریف، این بحث علمی نداره که بخوام اشکال کنم. خب این قسمت رو دوستان توجه کنن، تصویر بودیم. الان این دوستان بخوان تقریرش رو بنویسن، انصافا بعد از مباحث اینا 5 دقیقه بیشتر وقت نمیگیره. خب حالا این آسوناشو فعلا از جای آسون شروع شد الحمدلله دیگه. دلالت و اقسامها بعدا عرفنا حقیقت الوضع و ما یرتبط به من الابحاث، بعد از اینکه حقیقت وضع را شناختیم و آنچه که مربوط بود به وضع از ابحاثی که بود، اقسام وضع رو گفتیم و علامات وضع رو گفتیم، و عرفنا الاستعمال، یعنی بعد از اینکه استعمال رو هم شناختیم، و قسمیه من الحقیقت و المجاز، و دو قسم استعمال که استعمال حقیقی و مجازی بود. خب بعد از همه اینا یصل الدور الى البحث عما یبتنی علیهما، یعنی الدلالت و اقسامها، نوبت میرسد به بحثی که مبتنی بر اون دوتا بحثه، که منظور چیه؟ یعنی بحث دلالت و اقسام دلالت، که این بحث دلالت و اقسام دلالت مبتنی است بر بحث وضع و استعمال، یعنی اونو از با مقدمه با ذکر بشه تا بعد برسیم بحث دلالت. فإن للبحث عنها مزید معرفت للدخول فی مباحث دوال لفظیت الامر. البته دوستان من یه نکته رو اینجا بگم، شالا که نکته رو بالاخره خوب داشته باشید. ببینید باز تکرار میکنه اون چیزی که در اصول و در فقه برای ما مهمه بحث دلالته، درسته؟ ما مهم برامون اینه که بفهمیم که این لفظ بر چه معنای دلالت میکنه، به تعبیر دیگر ظهور در چه معنای دارد، درست شد؟ حالا این که حتما این ظهور ظهور وضعی باشه که مهم نیست، اما خب پس بنابراین ما چرا بحث وضع رو مطرح کنیم؟ بعضی وقتا ظهور ظهور وضعی نیست، ظهور انصرافیه. مثلا وقتی ما لفظ حیوان رو به کار میبریم غیر انسان به ذهن میرسه، دلالت میکنه بر غیر انسان، درسته؟ در حالی که ما میدانیم وضع حیوان اعم است، حیوان بعض شده برای اعم از انسان و سایر حیوانات، درسته؟ اما وقتی میگیم حیوان انصراف پیدا میکنه از انسان، انصراف پیدا میکنه به غیر انسان، درسته؟ و اون وقت مهم برای ما چیه؟ همون ظهور است. یعنی تو روایت تو جایی حیوان اومد و ذهن انصراف پیدا کرد به غیر انسان، همون مراده و همون حکمه. پس اینجوری نیست که ما همیشه تابع وضع باشیم و از کنم که فقط اون معنی موضوع له به اصطلاح مهم باشن. مهم اون چیزی که در درجه اول مهم مثلا بحث ظهوره. پس چرا بحث وضع مطرح میشه؟ به خاطر اینکه خیلی جاها لفظ ظهور در همون معنای موضوع لهش داره. لذا اگر شما عرض کنم که معنی موضوع له رو بدونید چیه، باعث میشه که این ظهورها هم خیلی جاها به دست میاریم. به خاطر اینه. ولی اینکه ما 100% تابع وضع باشیم اینجوری نیست، ما 100% تابع ظهوریم، منتها خیلی از ظهورها ظهور در همون معنای موضوع لهه. به خاطر همین ما مقدمتا بحث وضع رو مطرح کردیم. فإن للبحث عنها مزید معرفة للدخول في مباحث دوال لفظیت العامة. میگه پس همانا برای بحث از دلالت و اقسام دلالت، برای بحث از آن است شناخت و معرفت بیشتر نسبت به دخول در مباحث دوال لفظیه عامه. یعنی بحثای ما هنوز تو بحث مقدماتی هستیم، بحثای ما از دلالت الفاظ شروع میشه، بحث این که صیغه ام بر چی دلالت میکنه، از صیغه نه بر چی، اینا میشه دوال لفظی. دوال جمع دالده، یعنی چیزایی که دلالت کننده هستن و از جنس لفظن، مثل امر، نه، عام، خاص، مطلق، مقید، مجمل، مبین. عرض کنم خدمت شما که جمله شرطیه، وصفی، امثال، اینا دوال لفظی، درسته؟ ما قراره در رابطه با این دوال لفظی به نحو عام بحث بکنیم که به اصطلاح هر جایی که صیغه امر از یک مولایی صادر شد این دلالت بر چه معنایی میکنه، درسته؟ هر جایی که صیغه نهی از یک مولایی، نمیگه حتما مولای حقیقی، از یک مولایی وقتی صیغه نهی را به کار برد دلالت بر چه معنایی میکنه. بحث اصلی ما در الفاظ ایناست. خب ایشون دوال خاصی همون تو فقه دیگه، مثلا این لفظ معنیش چی، لفظ غنا مثلا یعنی چی، لفظ مثلا وضو یعنی چی، طهارت یعنی چی، اونا دیگه ربطی به فقه نداره، اونا رو باید در اصول بحث کنیم. خب ایشون میفهمه که ما این اقسام دلالت اینا رو که میگیم تو اون بحث ها خیلی به دردمون میخوره. میفهمه که بحث از این دلالت و اینا که الان میخوایم بگیم برای این بحث از این هاست مزید معرفت، یک شناخت افزونیست نسبت به دخول در بحث مباحث دوال لفظی عامه. علتی اون دوال لفظیه که اعتماد میکند بر اونها فقیه در استنباط احکام شرعیه. خب تعریف و دلاله، ان الدلالت عبارت عن کون الشیء بهیس یلزم من العلم بهی العلم به شیء آخر. این تعریف دلالته. دلالت یعنی اون شیء به گونه ای باشد یعنی یک ویژگی داشته باشد، یه حالتی داشته باشد که یلزم لازم بیاید از علم به آن شیء علم به شیء دیگر. و یسمى الشیء الاول دالن، شیء اول رو میگن دال، و ما و هو ما به دلاله. دال یعنی چی؟ یعنی آن چه که به واسطه آن دلالت اتفاق میفته. و شیء الثانی اون شیء که گفتی یل ال به شیء آخر، شیء دوم چیه؟ مدلولن، اون مدلول نامیده میشود. مدلول یعنی و هو ما علیه دلاله، آن چه که بر آن دلالت شده است. خب و اونا امورون، میگه ما در اینجا اموری رو باید بحث بکنیم. الاول، امر اول تقسیم دلالت است به دلالت مطابقیه و تزمانیه و التزامیه. خب قد قسمت الدلالت النفذیت الوضعیه، از این تقسیم اول مربوط به مطلق دلالت نیست، مربوط است به دلالت لفظیه وضعیه. بله ما با دلالت عقلیه و طبعیه و وضعیه غیر لفظیه کاری نداریم. تقسیم شده از دلالت لفظیه وضعیه به مطابقیه و تزمانیه و التزامیه. و دلالت المطابقیه یا دلالت لفظ علی تمام ما وضع له، دلالت لفظ بر تمام آنچه که بر آن رسم شده است، یعنی بر تمام معنای موضوع له. مثل دلالت لفظ کتاب علی شیء المعروف، وقتی میگیم کتاب، این لفظ کتاب دلالت میکنه بر این مجموع، یعنی جلد و اوراق و صفحات و نوشته ها و اینا، این مجموعه به این میگیم کتاب. این دلالت مطابقی است، میگیم لفظ کتاب به دلالت مطابقیه دلالت میکنه بر تمام کتاب.
یعنی اگر لفظ کتاب که دال باشه
اون معنا
بگیم به مدلول،
مدلول هم این کتاب خارج معنا
چیه؟
بله دیگه، معنا این چیزی که در خارج است. بله
از این به صورت کلی میگه، خب نظر شما اشتباه نیست. خب یه موقع من میگم کتاب منو بده، یه موقع میگم کتابم پاره شد، خب این توی جملات مختلف مشخص میشه معنا حقیقیه، حالا یا اینکه تزمانیه یا اینکه التزامیه یا مطابقیه، اینطوری نیست؟ این شخص
بالاخره لفظ
مفرد گفته، به نظرم این اشتباه، اینطوریه یا نه؟
نه، وقتی لفظ کتاب وضع شده باشه برای این معنا، شما بالاخره لفظ کتاب رو که میشنوی این معنا به ذهنت میاد. حالا اینکه این معنا مراد جدی متکلم باشه یا نه اون یه بحث دیگه است، ولی وقتی شما میدانی لفظ کتاب وضع شده است برای این شیء خاص، به محض اینکه لفظ رو شنیدی اون معنا به ذهنت میاد. درسته؟ حالا اون بحث بعدی مونه، بحث دلالت تصوری و تصدیقیه، اونی که بگیم یه مقدار مسئله بیشتر جا میفته. فعلا ما میخوام بگیم که اگر لفظ کتاب برای این معنا وضع شده، شما به محض اینکه لفظ کتاب رو بشنوی، اصلا از صدای باد، این باد بپیچه مثلا بگی کتاب، مثلا شما اصلا از هر جایی این لفظ کتاب رو که بشنوی، اگر علم به وضع داشته باشی اون معنا به ذهنت میاد. اینو بهش میگن دلالت تصوری، که حالا تو بحث بعدی میگی. اما این مراد جدی متکلم، اصلا متکلم شاید در کار نباشه. یا یکی تو خواب گفت کتاب، مثلا آقای امامی عاشق درس و کتاب اصول الاساس، مثلا گفت کتاب الاساس تو خواب، بعد خواب اصلا خواب و بیداری فرق نمی کنه، یه سر ذهنش درگیره. خب الان این بنده خدا اصلا اراده ای نداره که این خوابه، درسته؟ ولی شما معنای کتاب به ذهنت اومد دیگه، اینو بهش میگیم دلالت تصوریه. خب و دلالت مطابقیه حالا از یه جهت دیگه است. دلالت مطابقیه از این جهت که آیا بر کل معنا دلالت میکنن یا بر جزء معنا یا لازم معنا. و دلالت و تزمانیه یا دلالت و لفظ علا جزء ما وضع له، دلالت لفظ بر جزء آن چه که، یعنی اون معنایی که وضع شده است برای آن. فیکون الجزء المدلول علی فی ضمن معنی لفظ، پس اون جزئی که دلالت شده است بر آن در ضمن معنای لفظ است، لذا بهش میگن دلالت تزمنیه. این توضیحی که داده میخواستم بعد تسمیهشم بیان بکنه، میگه چون اون جزئی که مدلون علیه است در ضمن معنای لفظ است، مثل دلالت کتاب علی اوراق، دلالت کتاب بر اوراق کتاب. وقتی ما کتاب میگیم بالاخره اون ورق ها هم مراد هست، دلالت بر اونها هم میکنند. و دلالت الالتزامیه، یا دلالت اللفظ علی خارج ما وضع علی، دلالت الالتزامیه دلالت اللفظ بر خارج آن معنایی است که وضع شده است برای آن. بله خب دیگه، یه دونه مثال همه رو تطبیق بود. مثل دلالت لفظ کتاب علا محفظته، محفظرشون بیرون از معنای کتابی. آره آه کتاب شما غلافهیه؟ نه غلاف دارم اون چیز، دیدی بعضی قرآن ها رو دیدی جدای از جلد، جدای از جلد یه غلافی هم داره. نه یه آها 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 محفظ نه دیگه، حالا بعضی کتاب ها دارن همه شون که ندارن، حالا شون گرفته خارج من. ولابد دفی ها من سبب الملازمت من العرب. خب در دلالت التزامیه خدمت شما عرض کنم که دو چیز شرط، شرط اول این که بین این لازم و ملزوم یک ملازمه ذهنی برقرار باشه. ممکنه که دو چیزی در بیرون در خارج تلازم داشته باشن، در خارج همش با هم هم درسته، در خارج ممکن همیشه با هم باشن، ولی اینجوری نیست که شما وقتی یکی رو گفتی اون یکی هم به ذهنت برسه. دو نفر هم مثلا همیشه با هم هستن، مثلا دو تا مغازه کنار همه، اینا کنار همه دیگه، ولی خیلی هم ارتباطی با هم اونجوری نه. اینجوری نیست که شما بگید حسن آقا علی آقا به ذهنت برسه. پس تلازم خارجی کافی نیست، با تلازم ذهنی حاصل بشه. درسته؟ خب لذا عرض به حضور شما که مثلا زید و عمر اگه یه سره با هم باشن، شما وقتی میگی زید اون عمر هم به ذهن میاد، اگه تو ذهن شما ملازمه برقرار شده باشه. پس اولا باید تلازم ذهنی باشد بین لازم و ملزوم، ثانیا این تلازم هم به نحو لزوم بیان بالمعنى الاخص باشد. لزوم بیان بالمعنى الاخص یعنی یه جوری باشه که به معنی اینکه من شما ملزوم رو تصور کردی لازمم تصور بشه. درسته؟ وقتی میگیم چهار زوجیت هم بزن میاد، ملازم هست میگیم. خب اینجا میشون میفهمه که پس باید یه ملازمه باشه. حالا این ملازمه یا ملازمه عقلیه، چون رابطه به اصطلاح عقل، عقلن این دوتا با هم ارتباط پیدا میکنن، یا ملازمه عرض کنم عرفیه. مثال میزنه ملازمه عقلی، میگه مثل دلالت عما بر بصر. وقتی میگیم طرف کوره، شما وقتی یه لفظ کور رو میشنوی، کوری رو که میشنوی کوری، اما یعنی کوری، اما یعنی کور، اما یعنی کوری، وقتی کوری رو میشنوی سریع ذهنت میره به بینایی. چرا؟ چون کوری یعنی عدم بینایی در چیزی که میتونسته بینا باشه. عدم ملک هست دیگه، ما دیواره نمیگیم کوره، ولی میگیم زید کور است. کور است یعنی قابلیت بصر رو داشت ولی نداره، از بصر بینایی. خب یا ملازم عرفیه، ملازم عرفی میگه مثلا مثل حاتم، میگیم فلانی حاتمه، شما دلالت بر چی میکنه؟ بر جود. درسته؟ این ملازم عرفی حاصل شده دیگه در خارج. یا وقتی میگیم زید مثلا امرم بزن یاد، اینجا چرا اون بزن؟ یا میگیم قند چایی، قندم بزن، یا اینا ملازمه عرفی است. یعنی عرفن بین مردم، چون اینا بالاخره یه سر با هم بود و کلا اینا چایی رو که خواستن قندم در کنارش خواستن، لذا این ملازمه حاصل شده است. بنده دیگه بله بله حاتم نمیشناسی؟ حاتم حاتم طائی شده. خب ولا بد فیها من سبب الملازمه من العقل كدلاله العمى على البصر او من العرف كدلاله الحاتم على الجود. درست اینم شرط دلالت التزامی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.